سلام و روز بخیر. 9 صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از مهمترین های این برنامه: زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک اجلاس 4 جانبه در ابودابی روی صلح افغانستان صحبت کرده است. کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا گفته که اردو این کشور برندگیش را از دست داده. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سفیر ترکیه در کابل گفته که کشورش آماده است تا افغانستان را در تامین صلح و ثبات همکاری کند. در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به کشورشان برگشتند و صدر اعظم بریتانیا میگوید کابینه کشورش پیشنهاد او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پذیرفته است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ترکیه آماده است تا افغانستان را در تامین صلح و ثبات همکاری کند. این را اوزان آرتورول سفیر ترکیه در کابل دیروز در یک نشست خبری گفت. بر اساس گزارش آژانس خبری آنادولوی ترکیه، آقای آرتورول پس از آن در مورد همکاری در روند صلح افغانستان صحبت کرد که مسکو هفته پیش میزبان یک کنفرانس برای صلح افغانستان با اشتراک نماینده های طالبان بود. سفیر ترکیه در کابل تاکید کرده که کشورش در بخش های مختلف به همکاری با حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. او گفته است که انقره خواهان بهبود روابط اقتصادی با کابل است. حکومت پاکستان از افغانستان خواست تا در مورد قتل طاهر خان دابر یک مقام پلیسی ایالت خیبر پشتونخوا تحقیق کند. طاهر خان دابر به تاریخ 27 ماه اکتبر از شهر اسلام آباد در پاکستان اختطاف شد و سه‌شنبه هفته جاری جسد او در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار پیدا شد. جنبش تحفظ پشتونها به ارتباط این رویداد امروز در داخل پاکستان اعتراضات را دایر می کند. محسن دابر یک عضو این جنبش و عضو پارلمان مرکزی پاکستان می گوید:
چی گونه وی از آنجا به آنجا انتقال داده شد؟ آنها میگویند که در هر کوچه اسلام آباد کمره وجود داشته و در مسیر راه هزاران پسته امنیتی وجود دارد و آنها از همه آن عبور می کنند و این درامه ها دیگر مردم فریب نمی خورند.
وزارت خارجه پاکستان گفته است افغانستان تایید کرده که با جسد طاهر خان داور کارت پلیسی او نیز در ولسوالی دوربابا یافت شده. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به افغانستان عودت کردند. این بزرگترین رقم عودت افغان ها که به یک باره از ایران بازگشت کردند محسوب می شود. اکثر افغان ها به ایران برای کار می روند، اما تحریم های ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران را متاثر و با بحران مواجه ساخته است. از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 670,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. اکنون هم از منطقه و جهان. صدر اعظم بریتانیا میگوید کابینه کشورش پیشنهاد او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پذیرفته است. تریزا می دیروز پس از اجلاس کابینه کشورش گفت تصمیم جمعی کابینه این بود که دولت باید از مسوده‌ای که او برای برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده حمایت کند. خانم می گفت او در بحث‌های داغ با وزرای کشورش روی این موضوع شرکت کرد و به گفته وی روزهای دشوار در پیش خواهد بود. قرار است پارلمان بریتانیا در ماه دسامبر سال جاری میلادی روی مسوده توافق خروج این کشور از اتحادیه اروپا بحث کند. پس از 13 ماه مذاکرات پیچیده بالاخره مسوده پیشنهادی صدر اعظم بریتانیا برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا در 13 نوامبر ترتیب شد. انتظار می رود بریتانیا و اتحادیه اروپا در یک نشست که در 25 نوامبر برگزار می شود بیشتر روی این موضوع صحبت کنند. رای دهندگان در بریتانیا در یک مپرسی که در ماه جون 2016 میلادی برگزار شد برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. بریتانیا قرار است در 29 ماه مارچ 2019 میلادی رسما از اتحادیه اروپا جدا شود. وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا به جمهوری چک بر ضد همکاری با روسیه در بخش انرژی اتمی هشدار داد. ریک پیری دیروز در شهر پراگ به جمهوری چک هشدار داد که روسیه را به حیث شریک در بخش سودمند انرژی اتمی انتخاب نکند. آقای پیری گفت صنایع اتمی آمریکا محفوظترین و قابل اطمینانترین برای کار است. وزیر انرژی آمریکا همچنان از روسیه انتقاد کرد که از سکتور انرژی به حیث یک اسلحه استفاده می کند. جمهوری چک روی توسعه صنایع انرژی اتمی این کشور غور می کند و شرکت های روس اتم روسیه و وستینگ هاوس مستقر در آمریکا در بین نامزدان اساسی قرار داد محسوب می شوند. و حکومت هنگری می گوید یک رهبر سابق مقدونیا خواستار پناهندگی سیاسی در این کشور شده، اما حکومت مقدونیا می خواهد وی به آن کشور استرداد شود. دفتر ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری تایید کرد که نیکولا گرافسکی که از سال 2006 تا سال 2016 میلادی صدر اعظم مقدونیا بود در شهر بوداپست به سر می برد و نظر به دلایل امنیتی تقاضای پناهندگی سیاسی را در این کشور کرده. یک روز بعد از آن که حکومت مقدونیا دستور دستگیری نیکولا گروفسکی را صادر کرد، او به هنگری پرواز کرد. آقای گروفسکی به جرم سوء استفاده از قدرت به 2 سال حبس محکوم شده. این در حال است که زوزان زایوف صدر اعظم مقدونیا خواستار استرداد نیکولا گروفسکی از حکومت هنگری شده است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک اجلاس 4 جانبه در امارات متحده عربی اشتراک کرد. آیا تلاش های صلح افغانستان به یک مرحله جدید داخل شده است؟
پزر دیر مساعده ده، فوق العاده مساعده ده، دیده احتمالات هم فوق العاده زیادی چه مذاکرات به کابل کوسی.
ایالات متحده آمریکا می خواهد مشکل آبهای مشترک میان افغانستان و پاکستان را حل کند، اما رئیس برشنا شرکت می گوید
اگر شما بند جور می کنین و پولش بانک بده، باید از همسایه یا پایین دست آب کسته اجازه از ما را بگیریم.
گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های منطقه و جهان از گزارش تازه کمیسیون استراتژی دفاعی ملی کنگرس آمریکا جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
سابق مکاتب کسون فعال شروع می شد، کتاب که چاپ کردن مثلا راجی به اسب، اینجا از اسب به اسب هم بکشید و برد نکشاهون معلوم می شد که اسب است، گروف ها رو جدا جدا نشته بکرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 24 ماه عقرب 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 15 ماه نوامبر 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. بر اساس گزارش رسانه‌های امارات متحده عربی، نمایندگان آمریکا، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با هم ملاقات کردند. در این ملاقات که در ابوظبی صورت گرفت، در مورد صلح و ثبات افغانستان صحبت شده. بیشتر آرش امویون جزئیات می‌دهد.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در هفته جاری در ابوظبی با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های امارات متحده عربی، در این نشست روی تأمین صلح و تحکیم ثبات در افغانستان صحبت شده است. اشتراک کنندگان این نشست توافق کرده‌اند تا صلح فراگیر و به خواست مردم افغانستان باید در این کشور تأمین شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان نیز از نتیجه این نشست ستایش کرده است. زلمه خلیلزاد روز شنبه هفته جاری به کابل رفت و در آنجا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرد. در یک اعلامیه سفارت امریکا در کابل از قول زلمه خلیلزاد گفته شده است که حکومت امریکا از این که افغانها بین خودشان گفتگو کنند حمایت می کند. شورای عالی صلح افغانستان نیز تأکید می کند که طالبان باید با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو کنند تا مشکلات موجود حل شود. اما طالبان که جمعه گذشته در یک نشست صلح در مورد افغانستان در مسکو اشتراک کردند، تأکید می کنند که در حال حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان آماده نیستند، ولی حاضرند با امریکایی ها مذاکره کنند. اکرم خپلواک که در هفته گذشته از ریاست دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان استعفا کرد، برای رادیو آزادی گفت امکانات تامین صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است و احتمال دارد که طالبان در کابل مذاکرات را انجام دهند. اکرم خپلواک گفت دیدارهای اخیر طالبان با امریکا و هیئت‌های امریکایی همچنان بحث‌ها در مورد این که برای مذاکرات چگونه آماده شویم صورت گرفته است. من مطمئن هستم که فضا خیلی و فوق‌العاده مساعد است و آمادگی برای ختم جنگ از سوی همه جوانب وجود دارد. من تا حد زیاد اطمینان دارم. اگر طرحی را که بالای آن کار کرده ایم عملی شود، احتمال زیاد دارد که این مذاکرات در کابل صورت بگیرد. یک هیئت دیپلماتان امریکایی به رهبری آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در ماه جولای با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد. در ماه گذشته زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان نیز در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. گفته می شود که زلمه خلیلزاد این بار نیز به قطر خواهد رفت تا با مقامات طالبان دیدار کند و هیئت امریکایی به رهبری وی الا سه‌شنبه آینده در این منطقه خواهد بود و به پاکستان نیز سفر خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایالات متحده امریکا می خواهد مشکل آبهای مشترک میان افغانستان و پاکستان را حل کند. در این زمینه پیشرفت های نیز صورت گرفته. کارشناسان امور آب می گویند اگر کابل و اسلام آباد به توافق در بخش آب نرسند، به ضرر هر دو جانب خواهد بود. سوال اینجاست که پاکستان و افغانستان در این زمینه چی مشکلات دارند؟ جزئیات این موضوع را در گزارش تفصیلی از زرغون منگل می شنوید.
جهانیان با افغانستان در بخش مدیریت آبهای همکاری نمی کنند که به پاکستان می ریزد. امان‌الله غالب رئیس برشنا شرکت و رادیو آزادی گفت به همین دلیل اعداث بعض بندهای آب متوقفند.
بانک ها به ما واضح گفته که اگر شما میخواین که مشکل اساسی بندهای میزگه میخواین که در افغانستان اگر شما بند جور میکنین و پولش بانک بده، باید از همسایه یا پایین دست آب کسته یک نو ابجکشن باید بگیریم یا اجازه از اونها رو بگیریم.
بانک جهانی در سال 2014 نمایندگان افغانستان و پاکستان را در جلسه به دبی دعوت کرد تا روی مسئله آب صحبت کنند. در این جلسه جانب افغانستان پیشنهاد کرد که جامعه جهانی در بخش احداث بندهای ساگی و شال کنر کمک کند. جانب پاکستان با احداث این بندها مخالفت کرد و به همین سبب بانک جهانی پا به عقب گذاشت. به باور پاکستان اگر بر دریای کابل بندهای احداث شود، به شمول کانال ورسک خیبر پختونخوا 3 سیستم آبرسانی متاثر خواهند شد که با این کار حدود 72 هزار هکتار زمین خشک و بی آب خواهند ماند، یا آب آنها چنان کم خواهد شد که این زمین های 4 فصله حتی یک فصل هم حاصل نخواهند داد. ولی فاروق اعظم کارشناس امور آب می گوید اگر در افغانستان بندهای آب اعمار شود، به پاکستان ضرره نمی رسد.
چون او به پاکستان تزید پاکستان پا ضرر دید. تمام آبی که به پاکستان می رود به ضرر آن کشور است، زیرا در افغانستان جنگ است، اینجا جنگلات قطع شدند. تمام آبها به شکل سیلاب آنجا می رود و سیلاب زمین های آنها را می برد، مردمش را می برد، کشتهایشان را تخریب می کند. احداث بندها خیلی به نفع پاکستان است.
دریای کابل 700 کیلومتر طول دارد که آب 460 کیلومتر آن در داخل افغانستان می ریزد. بر اساس گزارش ها، حدود 23% نفوذ افغانستان در اطراف دریای کابل زندگی می کنند. یک دریای مهم دیگر که از افغانستان به سمت پاکستان جاری است، دریای کرم پکتیا است. بند مشلقو در پکتیا بندی است که پاکستان آشکارا با احداث آن مخالفتش را ابراز نداشته است، ولی در چند سال گذشته قرارداد احداث این بند 5 بار با شرکت‌های مختلف امضا شده است و هر بار از آن پا به عقب گذاشتند بدون آنکه معلوم شود چرا. ولی در 8 سال گذشته که تلاش ها برای اعداس بند مچلغو آغاز شده است، تا حال 40 محافظ همین بند نیمکار در جریان محافظت از آن گشته شدند. محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، ماه گذشته به پکتیا رفت و به مردم وعده داد که کار اعداس بند مچلغو به زودی آغاز خواهد شد.
مچلغو پا پروژه که کار به جرتر شروع کهو چلا ده
کار در پروژه بند مچلغو را هرچه زودتر آغاز میکنیم. قراردادیان وعده کردند که ماشینری را بار دیگر در آنجا به کار انداخته کارشان را آغاز میکنند. در 4 ماه به خیر قراردادی اصلی را که کار میکند میآوریم. کار کانال و بند موازی با هم آغاز خواهد شد.
دریای دیگری که به سمت پاکستان جاری است، گومل است که از غزنی سرچشمه می گیرد و به وزیرستان می رود. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در راه پاکستان بند آبگردان گومل زیم را آغاز کرده است. عاصم مایار، استاد پوانتون پلی‌تکنیک کابل که فعلا در بخش مدیریت آب در پوانتون شتوتگارت جرمنی مشغول گرفتن دکتراست، میگوید از آغاز کار حکومت وحدت ملی به این طرف، سفارت امریکا در کابل در همکاری با USAID تلاش هایی را برای حل مشکل آب میان کابل و اسلام آباد آغاز کرده است.
سفارت امریکا پیش از پیش مطالعات تکنیکی را آغاز کرده است و هم پروژه های کوچک را در بخش آب آغاز کرده است. آنها 3 سال پیش روی این موضوع کار کردند. در این بخش محققانی هستند که روی حوزه کابل کار میکنند. شماری از آنها از پاکستانند و 2-3 نفر از افغانستان.
آقای مایار میگوید این تلاش ها هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. از سوی دیگر شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، به تاریخ 6 نوامبر بعد از دیدار با الیس ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا در اسلام آباد، به خبرنگاران گفت آمریکا به پاکستان در بخش حل معضله آب با افغانستان وعده محکم داده است.
ما با هند شراکت آب داریم و با افغانستان نیز شراکت آب داریم، ولی در این بخش مشکلات موجودند. حالا ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که برای حل مشکل آب میان افغانستان و پاکستان نقش را بازی خواهد کرد.
بر اساس قوانین بین المللی، کشور سراب، یعنی کشوری که آب از آن منشأ می‌گیرد، امتیازات دارد و می‌تواند بر اساس احتیاجات خود از آب استفاده کند، ولی شرط این است که به زمین‌هایی که در کشور زیر آب قرار دارند خطر متوجه نشود. فضل‌الله اختر که در بخش مدیریت آب از پوانتون بن جرمنی دکترا دارد، میگوید در جریان تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان، زمین‌هایی که از افغانستان آب می‌خوردند در پاکستان بدون مشوره با حکومت افغانستان خیلی وسیع شدند.
وسعتی که در پاکستان به این زمین ها داده شده است، چون این آب ها شریک است، بر اساس قوانین بین المللی این وسعت باید با حکومت افغانستان مورد بحث و مشوره قرار می گرفت. ولی افغانستان در 40 سال گذشته در حالت قرار داشته که نتوانسته است منابع طبیعیش را مدیریت کند. کشورهای همسایه با استفاده از این ناتوانی افغانستان سیستم خود را انکشاف دادند و حال بهانه برای استفاده از این آبها برای آنها فراهم شده است.
پاکستان در بخش تقسیم آب مشکلات مشابهی با هند داشت که به جنجال‌های جدی مبدل شده بود، ولی در سال 1960 با دیلی جدید قرارداد 6 بند معاونت آب را در دریای سند امضا کرد. پس سوال اینجاست، اگر اسلام آباد مشکلش در بخش آب را با هند حل کردن می تواند، این مشکل با افغانستان چرا حل نمی شود؟ نصرالله ستانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در کابل می گوید یکی از دلایل عمده مداخله پاکستان در امور امنیتی افغانستان آب است و افغانستان در بخش تقسیم آب با پاکستان یک مشکل جدی حقوقی دارد.
اگر ما در مورد دریای کابل هر نوع قرارداد با پاکستان امضا کنیم، به این معناست که دیورن را به رسمیت می شناسیم. زمانی که آب از خاک ما بیرون می برای و به استقامت دیورند داخل می شود، اگر ما بگوییم تا کجا استفاده کنید و بعد از آن بندها احداث کرده می توانید، چنین کرده می توانید، چنان کرده می توانید، به این معناست که ما قلمرو پاکستان را و دیورند را به رسمیت می شناسیم. متاسفانه در حال حاضر همین مشکل را داریم.
افغانستان به آبی که به سمت پاکستان جاری است سخت نیاز دارد. مناطق زیاد افغانستان خشکند. ملل متحد می گوید که بر اساس تخمین ها سال جاری خشکسالی 2,200,000 افغان را متاثر ساخته است. بر اساس تخمین ها کمبود آب در پاکستان تا سال 2025 مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد. پس در صورتی که هر دو کشور چنین به آب نیازمندند، راه حل چیست؟ فضل الله اختر دکتر بخش مدیریت آب می گوید برای حل این مشکل رجوع به جانب سوم به حیث میانجی نیاز است.
ملل متحد یا بانک جهانی چنانچه در کشورهای دیگر میانجیگری کردن باید میانجیگری کنند. نیازمندی های افغانستان اینجا مهم است که باید مورد بحث قرار گرفته و مشخص گردد.
آب از قندهار، زابل و پکتیکا به بلوچستان هم می ریزد. حوزه جنوب غربی افغانستان با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و در جانب بلوچستان تأثیرات منفی خشکسالی آنقدر وسیع است که مردم مناطق زیاد آن حتی آب برای نوشیدن ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی میشنویم.
نشریه دیپلمات به حمایت ایران از طالبان مسلح در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، این حمایت با آنکه محدود است اما در واقع یک انتقام ایران از ایالات متحده آمریکا به حساب می آید. با این هم دیپلمات نوشته که درگیری های اخیر در ولایت های هرات و فرا که هم مرز با ایران هستند، نگرانی ها را میان پالیسی سازان ایرانی در مورد بی‌ثباتی های افغانستان افزایش داده است. در ادامه آمده که ایران با وجود نگرانی هایش از طالبان حمایت کرده تا اهداف ایالات متحده در افغانستان را به چالش بکشد. مایک کوگلمن، معاون در بخش آسیای مرکز ویلسن، به نشریه دیپلمات گفته که حمایت ایران از طالبان یک راه مؤثر برای آن کشور است تا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 انتقام گیرد. ایالات متحده در ماه می امسال از توافق 3 سال پیش هسته‌ای با ایران بیرون شد. بنوشته دیپلمات، ایران با وجود حمایت محدود از طالبان میخواهد در مذاکرات صلح مشابه نشست مسکو و اجلاس سازمان همکاری شانگهای با عنوان یکی از سهمداران صلح افغانستان شرکت کند. نشریه در اخیر مطلب نوشته که باید به خاطر داشت روابط آمریکا و ایران شاید در ماهای آینده بدتر از حالا شود و افغانستان به حیث یک نقطه تقابل میان واشنگتن و تهران قرار گیرد. روزنامه ملیتری تایمز با عنوان پس از جنگ 17 ساله شمار زیاد از افغانها جنگ پایان ناپذیر را به گردن امریکا می اندازند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد در ماه نوامبر سال 2001 میلادی، هنگامی که نیروهای امریکایی با متحدین افغانشان وارد کابل شدند، شهروندان افغانستان آنها را به چشم نجات دهندگان می دیدند. اما 17 سال پس از آن زمان وضعیت امنیتی بدتر شده و شمار زیاد از افغانها امریکا را مسئول می دانند. در ادامه آمده است امریکا در طویلترین جنگش در افغانستان 2400 نظامیش را از دست داده و بیش از 900 میلیارد دلار را چی در بخش نظامی و یا هم بازسازی و نوسازی افغانستان مصرف کرده است. ملتری تایمز همچنان می نویسد امریکا برای آوردن صلح در افغانستان تعهد سپرده، اما این تلاش‌ها نتیجه نداده است و به دنبال وضعیت پیچیده در سالهای اخیر افغانستان تا هنوز مملو با تئوری‌های توطئه است. روزنامه با عنوان یکی از تئوری‌ها از این نام برده که برخی از مردم فکر می‌کنند آمریکا در چنین جنگ دراز مدت گیر نمانده، بلکه همه را از گذشته طرح‌ریزی کرده است. با باور نویسنده شمار از شهروندان افغانستان مسئولیت وضعیت فعلی را بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می‌اندازند و آن را ثمره آمدن آمریکا به افغانستان می‌دانند. ملیتری تایمز همچنان نوشته که نه تنها افغانها بلکه جان سوبکو مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان ماه گذشته در ایالت اوهایو بر کشورش انتقاد کرد. به گفته آقای سوبکو افغانستان با گذشت 17 سال تا هنوز ناتوانترین، کمسوادترین و کشور مملو از فساد اداری است. روزنامه ملیتری تایمز از این یادآور می شود که نیروهای آمریکایی و ناتو ماموریتشان را در سال 2014 در افغانستان به پایان رسانیدند، اما طالبان مسلح همروزه به حملات بر شهرها و پوسته های محلی ادامه دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی مینمواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم چند با معذرت پیام های شما را تا دقایق دیگر به خانش می گیریم. پیام هایی که شما از طریق نمره 818 از تلفن های افغان بی سی میتون به ما فرستادین. اما پیش از او گزارش داریم در مورد از این که یک کمیسیون دو حزبی کنگرس امریکا میگوید احتمال دارد اردو این کشور در جنگ بر ضد روسیه و چین بازنده شود. در گزارش اخیر کمیسیون دو حزبی استراتژی دفاع ملی گفته شده که اردوی امریکا باید برای رقابت با روسیه و چین نیروهای بحری، هوایی، مدافع هوایی و قوتهای لوجستیکش را تقویت بخشیده و در فضای مجازی رقابتی شود. آرش امویون جزئیات دارد.
یک کمیسیون دو حزبی کانگرسی ایالات متحده امریکا می گوید اردوی امریکا برندگیش را از دست داده است و می تواند در جنگ بر ضد روسیه یا چین بازنده شود. در گزارشی که 14 نوامبر توسط کمیسیون استراتژی دفاع ملی امریکا نشر شد گفته شده است برتری نظامی ایالات متحده امریکا به درجه خیلی خطرناک فرسایش یافته و می تواند در جنگ در آینده متحمل تلفات زیاد غیر قابل پذیرش و خسارات هنگفت شده ذخایر اساسی را از دست دهد. در این گزارش همچنان گفته شده است احتمال دارد که اردوی امریکا برای پیروز شدن در برابر روسیه یا چین با دشواری مواجه گردیده و یا ممکن است حتی بازنده شود. در این گزارش تهدیدهای تازه نیز شناسایی و گفته شده است که ایران و کوریای شمالی توانایی‌های نظامیشان را افزایش می‌دهند. کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا در سال 2017 میلادی توسط کنگره ایالات متحده ایجاد شد تا استراتژی دفاع ملی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را ارزیابی کند. این کمیسیون از 12 مقام ارشد احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تشکیل شده است. دونالد ترامپ به تقویت عمده اردوی آمریکا امر کرده میلیاردها دلار بودجه اضافی را برای توسعه آن پیشنهاد نموده. گفته است این طرح به خاطر رقابت با روسیه و چین دیزاین شده است. کمیسیون استراتژی دفاع ملی از هدف استراتژی دفاعی اداره آمریکا راضی بوده، اما هشدار داده است که واشنگتن برای عملی ساختن این استراتژی در سرمایه گذاری و انتقال منابع پولی سریع عمل نمی کند. این مسئله می تواند به حالت اضطراری ملی منجر شود. در گزارش کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا 32 پیشنهاد به منظور برنده شدن در جنگ در برابر یک قدرت بزرگ ارائه شده است. به خاطر رقابت با روسیه و چین، تقویت نیروهای بحری و تحت البحری، انکشاف و معرفی تیارات جدید شکاری و بمبارد پرواز دور غیر قابل دریافت توسط رادار، افزایش وسایط زرهدار، تقویت نیروهای مدافع هوایی و قوتهای لوجستیک در این پیشنهادات شاملند. در گزارش کمیسیون استراتژی دفاعی ملی آمریکا همچنان گفته شده است تا ایالات متحده در فضای مجازی که یک بخش از جنگ‌های آینده در آن صورت خواهد گرفت نیز رقابتی شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حیات رحیمی از ولسوالی شهید اساس نوشته پاکستان از یک سو جنگ را در افغانستان دامن می زند و از سوی دیگر به خاطر کشته شدن یک پلیس از حکومت افغانستان وضاحت می خواهد. قدیرخان تکین نوشته هر تلاش و همکاری برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مورد حمایت مردم است. عبدالحکیم جمالی از ولسوالی بکوای فرا نوشته کلینیک های سی موجود نیستند، مریض تا رسیدن به مرکز با مشکلات فراوان دچار میشه. و گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته مردم افغانستان از بیکاری و خشکسالی رنج میبرند، افزایش جنگ ها و ناامنی ها این ملت را با هزارها مشکل دچار ساخته. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونیم حساب به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ترکیه آماده است افغانستان را در تامین صلح و ثبات همکاری کند. این را اوزان آرترول سفیر ترکیه در کابل دیروز در یک نشست خبری گفت. حکومت پاکستان از افغانستان خواسته تا در مورد قتل یک مقام پلیس ایالت خیبر پشتونخوا تحقیق کند. طاهرخان داور به تاریخ 27 اکتبر از شهر اسلام آباد اختطاف شد و سه شنبه هفته جاری جسد او در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار پیدا شد. اداره بین المللی مهاجرت میگوید در هفته گذشته 12,000 افغان از ایران دوباره به افغانستان برگشتند. صدر اعظم بریتانیا میگوید کابینه کشورش پیشنهاد او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پذیرفته. تریزا می دیروز پس از اجلاس کابینه کشورش گفت تصمیم جمعی کابینه این بود که دولت باید از مسوده ای که او برای برگزیت ترتیب کرده حمایت کند. و حکومت هنگری میگوید یک رهبر سابق مقدونیا خواستار پناهندگی سیاسی در آن کشور شده، اما حکومت مقدونیا میخواهد او به این کشور استرداد شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتما گوش بدین، برنامه های خیلی جالبن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد اینکه فابریکه نساجی پل خمری رو به سقوط است. فابریکه نخبافی که 40 سال پیش بیش از 3000 کارگر و روزانه اضافه از 100,000 متر تکه های گوناگون را تولید می کرد، حالا تولیدات آن به 600 متر تکه در روز و کارگرانش هم به 267 نفر رسیده. تولید که حتی معاش کارمندانش را هم نمیتواند تامین کند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش را در این مورد فرستاده.
عبدالقادر رئیس فابریکه نساجی افغان پل خمری میگوید سالهای قبل از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان بسیاری از تکه های مورد نیاز وزارتهای صحت، دفاع، داخله و امنیت ملی از همین فابریکه تأمین می شد، ولی بعد از آن که آنها پا از این قرارداد کشیدند دیگر کسی حاضر به چنین قراردادی نشد و فابریکه هم روزگارش سیاه گردید. او می افزاید اگر توجه به حالت این فابریکه نشود شاید در آینده نزدیک کاملا متوقف و همه کارگرانش بیکار شوند.
ما زار پای ماشین داریم فعال است. اگر امی وزارت دفاع ملی، امروز ریاست عمومی امنیت، وزارت محترم داخله امی موادی که ما یادآوری که ما بخورن دوباره 1000 با ماشین ما فعال میشه، تولیدات ما باز دوباره در 60,000 50,000 7,000 در غیر از این همون روز به روز همون ادامه بده بالاخره شرکت اونا به سقوط مواجه میشه، کارگرایش تقاعد میکنن، یک جمع بسیار مردم که در این دستگاه کار میکنن به سرنوشت.
رئیس فابریکه نساجی افغان پل خمری میگوید بیش از 1000 پای ماشین فعال و برق کافی برای چرخانیدن فابریکه دارند، ولی خریداران عمدن نه و این امر سبب شده تا تولیدات فابریکه کم و روزگارش سیاه شود. او می افزاید پیشنهادات مکرر آنها از پارلمان تا میز رئیس جمهور قبلی و فعلی رسیده ولی هیچ توجهی به آن نشده است. و اما چرا به این یگانه فابریکه نخبافی کشور که براه اندازی مجدد آن هزاران نفر شامل کار و ماهانه تا 1,000,000 متر تکه تولید خواهد شد توجهی صورت نمی گیرد، کسی چیزی نمی گوید. من همین موضوع را از عبدالحی نعمتی والی بغلان پرسیدم. او گفت چند قبل موضوع را با رئیس جمهور مطرح کرده و طبق وعده ایشان ممکن در آینده نزدیک کار بازسازی این فابریکه آغاز گردد.
با رئیس جمهور میگه با شریک کردم، برای شمیر برقرار برش عرض کردم. اون گفتن که انشاءالله ما در ظرف یگان شش ماه را به ما گفتن که ما یک آیتی از شاید از تاجیکستان بخواهیم و میه انشاءالله که فابریکه را سروی کنه و ببینه و ضرورتایش و مشکلاتایش، انشاءالله ما در هر صاحب شما هستیم.
و اما چرا منسوجات نساجی افغان پل خمری با از دست دادن قراردادهای قبلیش دچار چنین بحرانی شد و چرا حالا در میان این همه تکه های خارجی جای مناسب برای خود در بازار ندارد؟ عبدالله یکی از رخت فروشان شهر پل خمری میگوید منسوجات نساجی افغان پل خمری چون نخ خالصند کیفیت بالایی دارند، ولی از این که کم ارزند مردم علاقه چندانی به آن ندارند.
یا کس نالی برش خورده تکی نساجی، برش که کلان باشه هم به کفن میشه، هم به سر دیگه کاسه میشه، هم یک مسلمان میبره در لیاف رو میگره، این چند قاط از این لیاف جور کنه، توته توته میام، متوجه شدی؟ اینالی اگر که مثلا یک و نیم متر شوه این را کلگی خوشگار شد، مشکل دینم کم بریش هست که کس خوش نمی کنه او را که برش خورده، که چند توتی از این را که یک لیاف شوه این دو قاط از این یک جنازه را کله بگره و خود توته هم.
او میافزاید راه بهتر تعویض ماشین آلات فابریکه است که اگر بتواند عرض یا بر تکه هایش را از 1 متر به 1.5 یا 2 متر افزایش بدهد، حتما جای مناسب برای تولیدات خود در بازاری که مملو از تکه های مرغوب خارجی است پیدا می کند. و اما تعویض این بیش از 1,000 پای ماشین، یعنی تعویض سیستم و تمامی فابریکه، کاری زمانگیر، پر هزینه و حتی دشوار که شاید به این زودی ها ممکن و میسر نباشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم. و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
خوش سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی به خاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره به خاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیهی اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و زی ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نی که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمی داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت دی رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته، در این رابطه پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواهی که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره تبلن قبلن که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما، یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمی تانه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اسرار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای از اون ممانعت است که باید تو مردم ها را به حیث شاهد قبول نبکنم.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیهی آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شه، بگه که من منهی شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد.
بله.
که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون برازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و هزاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا ساراندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقا را لا میدادن سرشان.
قبل از پوستهای مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
ورق بزن ورق، ورق منامه هر، ورق منامه هر، سبق بخوان سبق.
آیا می دانید اولین مکتب رسمی در افغانستان کدام بود؟
لیسیه بی اولین نهاد تعلیم کشور است.
مکاتب افغانستان چی زمانه به شکل رسمی آغاز به فعالیت کرد؟
فرص مکاتب رسمی در وقت امیر عبیبلا خان گذاشته شد.
و سیستم مکاتب در گذشته و اکنون چی تفاوت‌های دارند؟
گذشته خوب توجه میکردند چون که مکتب‌های دولتی بود.
این موضوعات را با بررسی میگیریم. در شروع در مورد پیشینه مکاتب و هم اولین مکتب در افغانستان بحث میکنیم. بعد از آن در مورد نصاب درسی در گذشته و اکنون توضیح داده میشود و در اخیر مصاحبه هم تقدیم میشود. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم. ولی اکنون توجه کنید به گزمه.
یک ورق غزل، یک ورق حساب، برای ما همین از بهترین کتاب.
تعلیم و تربیه اساس یک کشور را می سازد و در هر کشور بزرگترین انتقال دهنده فرهنگ، تاریخ، تمدن و علم و دانش از نسل به نسل دیگری به شمار می رود. اکنون در جامعه پیشرفته هیچ فردی دور از نظام تعلیم و تربیه اصلا قابل تصور نیست و هیچ مجموعه انسانی نمی توانند به دور از آموزش تعلیم و تعلم باشند. در افغانستان پیش از تأسیس مکتب که اکنون هم این مسئله به طور گسترده در شماری از نقاط افغانستان وجود دارد، دروس در مدرسه ها و مکاتب خصوصی وجود داشت که شاگردان نزد روحانیون خواندن و نوشتن را فرا می گرفتند. چنانچه اطفال ابتدا قرآن کریم و پس از آن دیوان حافظ، گلستان سعدی و بعضی کتاب های دیگر را می آموختند. ولی مکاتب به شکل امروزی تا ده ها سال پس از شکل گیری به اندازه گسترده نبود که بتواند همه دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهد. اولین مکتب در سال 1903 میلادی در زمان امیر عبیب‌الله خان به نام مکتب ابتدای حبیبیه در کابل تأسیس شد. در آغاز تأسیس این مکتب تمام معلمان و مسئولان اداریان از کشور هند بود. خب پیش از این که در این مورد بحث بیشتر داشته باشیم، برمیگردیم به سالهای قبل از آن و در این مورد رازقین علیوال عضو پیشین اکادمی علوم افغانستان توضیح میده.
پیش از این هم خاندانای روشنفکر بود، علاقه خاصی داشتن، البته تحصیل خانگی، تحصیل شخصی، مثلا تلاوت قرآن عظیم شان برایش یاد میده که از سوره بغدادی شروع میکرد و مترتب میرفتن. البته نظم دری بود که در نظم دری گلستان بود و بوستان بود و سکندرنامه و دیگه و دیگه میده که متاسفانه بدون پشتونستان و قندار و جای دیگه کتابای پشتو را کسی نمیخوام. مثلا ما تا سکندرنامه با دری ما خواندیم در وطن خود از میرزای قره خود، در پالوی اونا حساب هم تدریس میکردن، فامیلا رسم خط هم میکردن، اونا تابع کرا مکتب نبودن، اونا در مدارس از علما اونا یاد داشته بودن.
آقای نریوال افزود با اینکه قبلا مکاتب رسمی و دیگر امکاناتی در افغانستان و شماری از کشورها وجود نداشت، اما دانشمندان مثل ابو ریحان بیرونی، سید جمال الدین افغانی، ابن سینا و بعضی کسان دیگر از طریق مدارس و روحانیون به مدارج عالی رسیدند. این که اولین مکتب به نام حبیبیه با کدام مشخصات و کدام سیستم تأسیس شد، باز هم در این مورد از آقای نریوال میشنویم.
اساس مکاتب رسمی در وقت امیر حبیب الله خان گذاشته شدن. اول دوره ابتدایی بود، معمولا 4 سال بود. مضامین دینیات، مضمون دیگه مثلا دری بود، حساب بود، جغرافیا بود و مشق خط بود. ای اتنه کار می گرفتن، سیاهی کار گرفته می شد، سیاهی را با مشوانی کلالی دایی می انداختن دو خط می کرد. سال پنجم که شروع می شد اونا رشیده بود، دایی رشیده دینیات بود، تاریخ بود، جغرافیا بود، زبان بود و رسم الخط هم دوابت سیاه بود. تقریبا 7 سال پورا می کرد. دوره اخیری اونا به نام اعدادیه، اونا هم 3 سال. دو دینیات بود، دری بود، تاریخ بود، جغرافیا بود، جبر بود، ساد بود، هندسه تحلیلی بود، حکمت بود، طبی بود، کیمیا بود، انگلیسی بود و بعض مضامین دو در اضافه شده. سال دوم اونا با قد با کلیه را به دست می آوردن و سنف ابتدایی 700 نفر بود، بعد از 1534 نفر رسید و معلمینی که بود 55 نفر بود که 2 نفر معلم نظامی بود، یعنی تعلیم و تربیت نظامی را می دادن.
سید چوبا کولی مدیر لیسه حبیبیت گفت لیسه حبیبیه که در سال 1282 هجری شمسی در امارت باغ مهمانخانه ولایت کابل در زمان امیر حبیب الله خان رسما افتتاح شده و شاگردانی در آن تنظیم گردید که اولین مدیر این مکتب به نام پرنسیپل عبدالغنی یکی از استادان کشور هندوستان بود.
تعداد استادای دیگه هم از کشور هندوستان بودند. استادای تدریسی او وقت محمد سرور خان قنداری بود، قاری عبدالله بود، محمد یعقوب خان بود، میر محمد قاسم خان بود، قاری محمد اسماعیل خان، قاری محمود خان، غلام محیدین خان. پروگرام هایی توسط معلمین افغانی و هندی طور دلخواه درس داده می شد که بعدن کتاب های به زبان فارسی و اردو چاپ شد و به دست شاگردان گذاشته شد و همچنان کتاب های انگلیسی هم چاپ شد توسط کشور هندوستان. یک 20 سال 25 سال بعد از تاسیسش یکی دو تا استادایی که از کشور آمریکا بودند لسان انگلیسی در اینجا تدریس میکردند. تعداد شاگردایی که در مکاتب جمع کرده بودند کلشان از مساجد آورده بودند، از مدارس آورده بودند و اضافه 60 سال میشه که دمی تعمیری که ما فعلا موقعیت داریم شاگردو تدریس میشه.
محمد ضعیف شریفی باشنده کابل که خود شاگرد مکتب حبیبیه بود گفت وقتی آنون در این مکتب درس میخواندن صوبانه شیر و بسکیت برای شاگردان داده میشد.
گذشته خوب توجه میکردن چون که آرامیان بود دیگه، درسام بسیار خوب بود، معلمین بسیار خوب میکردن که ما مگر مگر لطم که نمیکرد شاگرد از روی استفاده میکرد. هفته یک دفعه 2 گیلاس 3 گیلاس شیر میدادن، بسکیت بسیار برای ما میدادن. معلمین بسیار خوب ایندیان بودن و داخلیان بود به سیستم خارج درس میداد. سنف 6 برابر سنف 12 ما بود.
به گفته برخی ها تصاویر و تب کتاب بالای ذهن شاگردان خیلی تاثیرگذار است و موضوعات را به خوبی برای شاگردان میرسانند. گلاقا بی‌غرض که قبلا خطات وزارت معارف بود با توضیحات بیشتری در این باره.
سابق مکاتب کسون فعال شروع میشد، کتابی که چاپ کردن مثلا راجع به اسب اینجا از اسب به اسب میکشید به نقشاتون معلوم میشد که این اسب است. گروپ ها جدا جدا نوشته میکردن، گروپ ها به شکل بستن شنا بکردن از ابتدا مثلا یک دو در یا کلش به یک یک به سابق کردن. مثل کال در کودکستان میرن از درس میمیتن در طریق کودکستان و وقت از طریق مکاتب همه شاگرده از ابتدا تعلیم میشد. حالا فعلا که ما مکتب ها رو بینیم یا اصلا فواصل مکتب ها فشار آوردن. پیشنهاد من این است که پس امو پروژه یک سابق درس های تعلیمی را مثلا درس های مکاتب شروع بکنن، پس شروع کنن برای مکاتب اصلا اول.
به همین ترتیب اسدالله باشنده ولایت لغمان میگوید با اینکه امکانات مکاتب و خانواده ها ناچیز بود، اما سعی و تلاش شاگردان و معلمان برای فراگیری دروس مکاتب خیلی زیاد بود. وی در مورد مکتب رفتنش در گذشته ها توضیح داده گفت:
بله، گرچه سهولت از کمپیوتر جور شده، دیگر جور شده، ولی مردم با انگلیسی و بایسی بسیار علاقه داره. مردم تقریبا جهان دیده شده. دو وقت تاثیر تیسی بود، ولی بستبه مستر که فارغ میشه از اونا که اونا بسیار فهمیده و لایق بودن. مکتبه دو وقت تعمیر نداشت، یک قبرستانه بود، طرف بشه بشتیم، صدر خود میبردی، صدر خود آور میکردیم. خستازای ما میگفتن که میگی صفا که من خان میره 6 دفعه نوشته کنین، اگر نوشته نکنین صبح جزا میبینی. و راستی که میبودم دمیجا کلکی میداد، خوب جزا میداد.
حالا ما دکل
کنیم. دو وقت بستم نمیبود. یک وقت از خانه تخم دوزی کردیم، بردیم دو دکاندار فروختیم، کاغذ کتابچه خریدیم و اوز را نفته کردیم. اکثر نوت میدادن، کتابا یک جل دو جل پیدا میشود. مکتب یاسف او وقت در مسجد سبق زد میخوام. و کس که علم دینی بکنه در مکتب بسیار بسرسن نیستن.
اما با آغاز دوره امان الله خان، مکتب ها در کابل و سایر ولایات افغانستان توسعه پیدا کرد. بعد از تاسیس مکتب حبیبیه، لیسه های امان افغان، مکتب رشدیه غازی، رشدیه استقلال، تلگراف، رسامی، نجاری، معماری، رشدیه مستورات، رشدیه جلال آباد، رشدیه زراعت کندهار، رشدیه هرات و بعضی مکاتب دیگر تاسیس شد. و یکی از مهمترین گام های دیگری که در این راستا برداشته شد، تاسیس وزارت معارف بود که دولت توانست نظارت بیشتری بر امور مکتب ها داشته باشد.
چند در این اواخر در پهلوی مکاتب دولتی، مکاتب خصوصی هم در افغانستان فعالیت دارند. اما بیشتر کسان از کیفیت تدریس در گذشته به خوبی یاد می کنند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با بسم الله سروری، آمر عمومی نظارت معارف شهر کابل انجام داده.
عمر صاحب، اگر بگوین که سویه تحصیلی معلمین گذشته نسبت به حال چی تفاوت داره؟
زمان های گذشته معلمینش کلش درجه های تحصیلشان 12 و 6 و 9 و 8 ذهنی دوره ها معلم می شدن، ولی سطح دانششان بالا بود. در اون وقت فوق العاده شاگردای خود را می رساندن، ولی که یک ذره یک درجه تحصیل ما بالاست، بازم بعضی مشکلات های خود معلمین ما دارن. چرا در اون وقت با یک آمادگی کامل به شاگردا تدریس صورت می گرفت. حال معلمین ما با وسوسه که درجه تحصیلشان نهایت بالاست، مگر باز هم مشکلات های خود در قسمت تدریس خود دارند.
یک مسئله دیگه هم عمر صاحب که در بعضی مناطق نام مکتب وجود نداره فعلا، چی تدابیری دارین؟
کجایی که نام نست در اونجا خود مشکلات ها موجود است، نمیتونه مردم که اولادشان او در اونجا برن. وقتی که امنیت نباشه واقعیتش در اونجا هیچ چیز نیست.
یعنی مکتب
هم وجود نداره که اگر امنیت باشه هم اگر پاده امنیت داخل.
بله، تشکر شما.
امیر امان الله خان در زمان حکمرانیش دوره ابتدایی را نظر به ماده 68 قانون اساسی افغانستان اجباری اعلان کرد و در سال 1921 میلادی به اساس قرارداد میان افغانستان و فرانسه تعداد از جوانان به خاطر تحصیلات عالی به کشورهای خارجی سفر کردند تا اینکه بتوانند از تجربهشان در آینده خدمات را در زمینه‌های فرهنگی و علمی به کشورشان انجام دهند. این بود داشته های این برنامه. تا هفته دیگر، خداحافظ.
شهر کو بکو مهری تو می دوان دم پهنا با پهنا سو بسو عشقی تو می کشان دم شهر بشهر کو بکو
کشاندم شهر به شهر کو به کو مهری تو می دواندم پهنه به پهنه سو به سو